سلام و روز بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه ها تا لحظات دیگر. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم آفریقای جنوبی با شکست مواجه شد. بازیکنان افغان با وجود انتخاب بتنگ یا توپزنی تنها توانستند 56 دوش را در 11 اوور انجام داده و هدف 57 دوش را برای تیم حریفش تعیین کند. تیم آفریقای جنوبی توانست این هدف را با از دست دادن یک بازیکنش در اوور 8 تعقیب کند و برنده بازی امروز شناخته شود. بازی امروز در ورزشگاه تروبا در وستندیز برگزار شد. این نخستین بار بود که تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت حضور یافت. بازی دوم نیمه نهایی امروز قرار است میان تیم های هند و انگلستان برگزار شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت این حکومت در نشست سوم دوحه برای بحث روی هر دو مورد اجندا، مبارزه با مواد مخدر و رفع تحریم‌های مالی و بانکی، آمادگی کامل دارد. متقین را در ملاقات دیروزش با روزا اتنبایوفا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما گفت. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نوبخت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق از این ملاقات خبر داد و گفت که در آن در مورد نکات اجندای نشست سوم دوحه و ترکیب هیئت طالبان گفتگو شده. بلخی به نقل از خانم تونبایو و هم نوشته که گفته است نشست سوم دوحه فرصت مناسب است تا به گفته او جامعه جهانی و طالبان نظریاتشان را به اشتراک گذاشته و در مورد افغانستان گفتگو کنند. وزارت خارجه طالبان شامسه شنبه اعلام کرد که زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هیئت آنها در نشست سوم دوحه را رهبری خواهد کرد. نشست سوم دوحه در 3 جون و اول جولای به میزبانی ملل متحد برگزار خواهد شد. رینا آملی نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید تا زمانی که موضوع حقوق بشر در اجندای گفتگوهای آینده افغانستان گنجانیده نشده، چرخه درگیری در این کشور پایان نخواهد یافت. خانم آملی این را ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نوشته. اما سال 26 جون از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بزرگ داشت می شود. و افزوده که افغانهای بیشمار در 50 سال گذشته از جمله در رژیم فیلی از خشونت رنج می برند. طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته صدها تن به شمول زنان را در معذر عام مجازات کردند. و یک ترین در غرب روسی از خط انحراف کرده که حداقل 70 نفر در آن زخمی شدند. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این رویداد دیروز زمان در منطقه کامی رخ داد که 9 کابین یک ترین مسافربری از خط خارج شدند. تا حال در مورد تلفات چیز گفتن نشده. بخش روسی رادیو آزادی میگوید که در وقت این حادثه در این 9 کابین انحراف شده 150 نفر سفر می کردند. در مورد دلیل حادثه مقامات محلی روسی گفتند که در نتیجه بارانهای شدید در اینجا خط آهن زیر گل شده بود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم میزبانتان در این برنامه و قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. اما طوری که بیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری گزارش های به شما داریم. آغاز می کنیم از سفر تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره که امروز به پایان رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی این جام در برابر آفریقای جنوبی با شکست مواجه شد. بیشتر در مورد این بازی از ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی میشنویم. ذبیح جان سلام به خودت. درباره بازی امروز میان تیم های افغانستان و ساوت افریقا بگو.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. ملی پوشان کرکت افغانستان که برای اولین بار در جام جهانی دستاره کرکت راه پیدا کرده بودند، از افریقای جنوبی با تفاوت 9 ویکت شکست خورد و از راهیابی به فاینال این مسابقات باز ماند. این مسابقه امروز پنجشنبه هفتم سرطان ساعت 5 صبح به وقت کابل در استادیوم برایان لارا در ترینیداد آغاز شد و راشد خان و آرمان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان برنده قرعه بود و انتخاب بیتنگ یا توپزنی کرد. تیم افغانستان در 11.5 اوور با از دست دادن همه ویکت هایش 57 دوش برای افریقای جنوبی هدف تعیین کرد که هدف تقریبا ضعیف بود. افریقای جنوبی در 8.5 اوور با از دست دادن فقط یک ویکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد و با تفاوت 9 ویکت برنده شد و برای اولین بار به فاینال جام جهانی بیستواره کرکت را پیدا کرد. تیم افغانستان با 5 پیروزی و 3 شکست که به دست آورده مقام چهارم جام جهانی بیستواره کرکت را در سال 2024 به دست آورد و از طرف شورای ملی کرکت مبلغ 945,000 دلار آمریکایی قرار است که پاداش یا جایزه به دست بیاره.
ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن در گزارش میشنوید که افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه جهان نمیتوان آن را پیدا کرد، اما این حیوانات و پرندگان در برخی موارد یا از بین رفتن یا با خطر جدی انقراض مواجه هستند. در گزارش آرش امویون با هم میشنویم.
کوههای بلند و سر به فلک کشیده، دره‌های پرخم و پیچ، وادی‌های سرسبز و آب‌های ایستاده، به افغانستان موقعیت شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی را بخشیده، باعث شده تا حیات وحش در افغانستان نیز خاص و در بسا موارد منحصر به فرد باشد. اما برخی حیوانات نایاب در افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. دکتر کاظم همایون کارشناس محیط زیست در مورد تنوع حیات وحش در افغانستان میگوید:
جغرافیای افغانستان با توجه به تنوع اقلیمی که داره، با توجه به پیچیدگی کوههای که داره، تنها در بخش پرندگان میزبان حدوداً 486 گونه از پرندگان بوده. حدود 128 نوع استاندار، 4 نوع زی منقرض است متاسفانه در افغانستان، که هزو جمله میتونیم بگوییم که آوی خوتن، مثلا شیر، ببر، اینا متاسفانه که در حالت انقراض قرار دارند.
این حیوانات و پرندگان در ساحات و حوزه‌های مختلف حیات وحش در افغانستان زندگی میکنند. این ساحات و حوزه‌ها کدام ها هستند؟ از عبدالولی مدقق، معاون سابقه اداره محیط زیست افغانستان میشنویم.
ساحات بسیار مهم و با ارزشی که ما در کشور خود برای حیات وحش داریم عبارت از ساحات پامیر کوچک و بزرگ و دلیز واخان در ولایت بدخشان، ولایت نورستان در مجموع، منطقه کلاگوش در ولایت لغمان، ولسوالی سروبی و خردکابل در ولایت کابل، دره آجر در ولایت بامیان، آب استاده و دشت ناور در ولایت غزنی، ساحه وسیع ریگستان در ولایت قندهار و همچنان یک ساحه بسیار مهم و با اهمیت دیگه در ولایت تخار که به نام درقد یاد میشه. این ساحات بسیار عمده و حیاتی از نگاه اکولوژیکی اینا را به نام وایلد لایف هات اسپاتس یاد میکنه.
منطقه کلاگوش که در بین ولایات لغمان و نورستان موقعیت دارد، با تعدد حیوانات، پرندگان، حشرات، آبزیها و سایر انواع حیات از گذشته ها مورد توجه قرار داشته. احمد جاوید نور، سابق رئیس اداره محیط زیست ولایت لغمان، میگوید کلاگوش نه تنها یک منطقه استراتژیک است، بلکه در زمینه حیات وحش نیز اهمیت خارق العاده دارد.
چون ساحه کوهستانی است، اطراف اکثرا کوه است انبوه جنگل و حیات وحش در اینجا زندگی دارند. حیوانات ماننده حتی خرس، شیر، پلنگ برفی یکی از نمونه های بارز و کمیاب دنیا هم پلنگ برفی است. خوشبختانه در دینمی قسمت لغمان یا کلگوش یا زیست دارند که تو طرف چترال پاکستان میرن و از اونجا دوباره میرن به پامیر بدخشان و بالاخره متواری میشن به چین و تاجیکستان. پشک صحرایی است، آهو است که در ارتفاعات زی زندگی دارند.
از آقای نور در مورد تنوع پرندگان در منطقه کلگوش میشنویم.
نادرترین پرندهایش باز از بلبل است، جخت لالایی، خروس لالایی است، سیسیس است، شهباز است، طاووس است، انواع توتی ها است، توتی آفریقایی و انواع توتی ها و قناری و کپک و مهمترین از اون لگلگ نیل نو لگلگ است که در اونجا زیست دارند. انواع خزنده ها، آبزی ها در این محل زیست دارند.
کلگوش که در گذشته مربوط ولایت لغمان بود و اینک به ولایت نورستان مربوط می شود، در مراحل مختلف تاریخ یکی از شکارگاه های پادشاهان وقت نیز بوده. چنانچه بر اساس روایات تاریخی، امیر عبیب‌الله خان پادشاه وقت افغانستان در کلگوش مورد سوء قصد قرار گرفت و به طور مرموز کشته شد. دره هاجر در ولایت بامیان نیز با تنوع حیات وحش یکی از حوزه‌های خاص محیط زیست در افغانستان است و مانند کلگوش شکارگاه پادشاهان از جمله محمد ظاهر آخرین پادشاه افغانستان بوده. از علی امید سابق استاد پانزه هنرهای پوهنتون کابل که بارها با مؤسسین آن پانزه برای عکاسی و فیلمبرداری از زیبایی‌های طبیعی به بامیان و دره هاجر رفته می‌شنویم.
این منطقه در فاصله 75 کیلومتری شهر بامیان است. بخشی مرکزی منطقه در ولسوالی کولگ و بخش شرقی آن در ولسوالی کامرد بامیان است. این دره قبل حیوانات های گونه های منحصر به فرد خود داشته، جمله پلنگ برفی، سیاگوش، گوسفند وحشی، بزوکوی، گوزن، آهو داشته. متاسفانه که فعلا از اون چیزها دیده نمیشود، اما هر از گاهی گرگ، خرگوش، روبا، پشک های کوهی یا پشک های صحرایی دیده میشود. و همین دره زمان ساکل باز، شاهیل، چکاوک، بودله، قرقاول، لگلک ها، کپکا، مرغابی ها، قاز و ده ها پرندگان بودند که متاسفانه در این اواخر کمتر هستند.
علی امید به توجهی حکومت های افغانستان را دلیل اساسی تخریب محیط زیست و انقراض حیات وحش در افغانستان از جمله دره هاجر می داند.
در قسمت از اینکه دولت چی در دوران سابق و چی در دوران جمهوریت و فعلا که عبارت گرفته هیچ توجهی نکرده و متاسفانه شکارگاه بی‌رویه افرادهای مسلح قرار گرفته.
افغانستان در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. ولایت غزنی با دشت ناور، آبهای ایستاده در ولسوالی‌های ناوه، مقر و قره‌باغ، بند سرده، بند زنخان و بند سلطان از تنوع خاص حیات وحش بهره‌مند است. در مسیر مهاجرت‌های فصلی پرندگان نادری نیز قرار دارد که همساله از بحر هند به سایبریا به روسیه و برعکس آن مهاجرت می‌کنند. احمد جاوید نور که در گذشته رئیس اداره محیط زیست ولایت لوگر هم بوده و حیات وحش در ولایت غزنی را مورد مطالعه قرار دارد می گوید.
در غزنی سه نوع تالاب یا آب ساده موقعیت دارد. یکی از او آبهای ساده ناور است، آب ساده مقر است و آب ساده نور است، تالاب نور. این سه آب ساده در ولسوالی مقر، ولسوالی قره‌باغ و ولسوالی ناور موقعیت دارند.
پرندگان نادر پس از سفر طولانی و عبور از کوه‌ها و دریاها در غزنی می آسایند تا به سفر طولانی خود ادامه دهند و در راه برگشت هم در غزنی دم گرفته تجدید قوا می کنند. محیط زیست خاص و منحصر به فرد ولایت غزنی باعث شده تا انواع مختلف پرندگان هم برای همیشه در آنجا باقی مانده به زیست و تکثر بپردازند. اما شیوه برخورد مردم محل با حیات وحش در افغانستان به خصوص پرندگان در غزنی چی گونه است؟ از اسدالله جلالزی خبرنگار سابق بی بی سی در غزنی می شنویم.
مردم محل به شکار این پرنده ها می پردازند. در اکثر اوقات خصوصا در زمانی که اینها تخم گذاری می کنند بسیار به شکل بی‌رویه پرنده ها شکار میشن. اطلاعاتی را که دارم هنوز هم مردم به حفظ و زندگی این پرنده ها آنچنانی که لازم هست توجه نمیکنن. با وجودی که میشنوم شکار ممنوع قرار داده شده است، گرچه این فرمان در زمان جمهوریت هم بود اما توجه صورت نمی گرفت، عملی نمی شد و اکنون هم در سایر نقاط شکار ادامه داره و آنچنانی که لازم هست به حفظ زندگی این پرنده ها توجه نمی شد.
طوری که دیده شد، افغانستان زیستگاه حیوانات و پرندگان نادر است که در هیچ منطقه این جهان پهناور نمیتوان سراغ کرد و در برخ موارد این حیوانات و پرندگان نادر در افغانستان هم یا از بین رفته و یا با خطر جدی از بین رفتن مواجه است. آیا حفظ محیط زیست و حیات وحش در افغانستان و جهان تنها وظیفه دولت هاست؟ نقش مردم در آن چیست؟ عبدالولی مدقق، معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان می گوید:
بدون همکاری مردم و توجه جدی مردم عام، من فکر میکنم که امکان نداره که ما کارهای قابل لمس را در مورد حفاظت حیات وحش یا در مجموع تنوع حیات انجام بدیم. البته حفاظت دقیق مستلزم همکاری جدی و بسیار دقیق مردم با نهادهای زیربط نیاز داره که ما بتانیم از تنوع حیات در کشور ما حفاظت کنیم.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیگی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. آیا می دانید در بسیاری از مناطق افغانستان مردم مراجعه دختران جوانشان را نزد دکتران نسایی شرم و ننگ می دانند؟
مردم بیا خدا نمی چی فیل داشتن یا چی گرد بود، دختر خانه بود، هیچ خواستگار باز نمی هست. مردم ما شما رو دید پشتل موی می گفا می گرد، از مردم ما مجازه نمی تانید.
آیا دختران جوان هم ضرورت دارند برای تداوی و حل مشکلات صحیشون نزد دکتر نسایی مراجعه کنند؟
ما بخواهیم در آینده اطفال صحتمند و جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترای جوان خودسی صحتشون به بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود موار خود.
به خاطر روشن شدن این موضوع، این برنامه زن و زندگی را با من شمیلا جاوید دنبال کنیم. میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر دختران جوان و زنان افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و ممانعت‌های خانواده از این نعمت بی‌بهره می‌مانند، زیرا بخش زیادی از مشکلات صحی دختران جوان و زنان ارتباط به حاکمیت باورهایی دارد که به عنوان عرف یا رسم رواج در جامعه افغانستان ریشه دوانیده است و تعداد زیادی از خانواده ها و خصوص در قریه و دیهات به نسبت باورهای خرافاتی دخترانشان را از تداوی نزد دکتر، خصوصا دکتران نسایی و ولادی، مانع می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت پروان می گوید آنان رواج ندارند دختران خانه را قبل از ازدواج برای تداوی خصوصا پیش دکتران نسایی و ولادی ببرند، چون به گفته وی اگر کسی دختران جوان خود را به خاطر کدام مریضی نزد دکتر ببرد پیش مردم نام بد می شود.
طرفانه ما پیش دکتر نسایی ولادی نمی بریم، پیش دیگر دکتر رو نمی بریم به خاطر که مردم گب می کشد. مردم بیم خدا نیم چی فیل داشتن یا چی گب بود، دختر خانه بود، هیچ خواستگار باز نمی هست. مردم ما شما رو دید پشتل موی می گفا می گرد، از مردم ما مجازه نمی تنی. خانم های کلان مثل مادر ها مادر کلان ها اینا یک دوای اونانی چیزا می گه برشان اونمون رو بکیم. دردشون زیاد داشت، دستش پایش هم طرف اپندکسش زیاد تکلیف داشت. یک خانم دیگه برش گفت که اینه بیشاید اپندکس باشه. ما زیر پدر مادرم فامیلشان گفت امید پیش دکتر ببریم، شکم شده مردم میگه فکر میکنه تو عملیات کردن تخلی از اینکه کشه و او خاطر ایش نبودن او دخترت و این مشکل از این رفت. ما مردم همه تو چی داریم درد و چیزا رو تعامل میکنیم که بخاطر آبرو و عزت ما که مردم نگوید که خدا چی کرده.
یک تن از دختران جوان و باشنده ولایت لغمان هم به خاطر اینکه مردم و خویش و قوم آنان رفتن دختر را نزد دکتر ننگ و آر می دانند می گوید او یکی از روزها که به خاطر مشکل کمخونی و درد گرده هایش نزد دکتر رفته بود خیلی گپ ها و سخن ها را شنیده و حالا اگر هر قسم مریضی داشته باشد جرأت نمی کند پیش دکتر برود.
ما مشکل کمخونی داشتم، باز نمبای مادرم رفتم پیش دکتر نسایوس خاطر این مشکل کمخونی. ما مادرم که در انتظارخانه دکتر شسته بودیم، دکتر از مادرم پرسان کرد که دختر عروسی کلا چند طفل داره. باز مادرم گفت که دختر عروسی نکرده در خانه است. بسیار جا تعجب کرد که دختر از چرا ایرا پیش دکتر نسایی ولادی آورده. دیگه مشکلی بود که از خاطر من تلویزیونی باز با تکلیف میده داشتم، هم چرا تکلیف گرده داشتم. باز یک قوم ما پرسان کرد که دختر چرا من تلویزیونی کردین، خو حامله نیست و طفل نداره. باز ما من زیاد خفه شدم، مشکل کمخونی هم داشتم، پیش دکتر نسایی ولادی دوباره نمیرفتم.
به همین ترتیب نسیمه یک تن از محصلان پوهنتون کابل قصه تکان دهنده یک دختر جوان در ولایت لوگر را یاد می کند که خانواده اش او را به خاطر مریضیش لطکوب کرده و نمی خواستن نزد دکتر ببرند. شرح بیشتر این موضوع را خانم نسیمه توضیح می دهد.
یک دختر را که از لوگر بود تا امی امسال چند وقت پیش، چون در ولایت همی وسایل زیاد پیشرفته نیست و دختران اینا در حالت ماهوارشن از تکایی که استفاده کردن بعد از این کورش شستشو کرده از چند مورد در روی تناب آوار نکردن، این در جایی در یک اتاق که مانده و اوچه خزندگان حتما بوده. بار دیگر وقتی که دختر از امی وسیله خود استفاده کرده بدون اینکه متوجه شوه درد بجانش به وجود آمده، شکمی روز به روز پوندیده. وقتی که با فامیل گفته پدر چنان او را لطکوب کرده تا توباکی ارتباط داشتی، میده بودن که چطور ما دختر را ببریم پیش دکتر و او هم پیش دکتر نسایی ببرند. ما داریم دکترهایی که از طبقه ناس هستند، بگذارن امو فامیل خدا و طبقه ناس که به دکتر مراجعه کنند و هر درد که دارن و درمان شد. اگر تکلیف جلدی آمد تا باشد در آینده به خود و باعث رنجش میشه. خودم اگر نخواستیم بریم فامیل گفته برو، باید ما مریضی را جزی نگریم.
با گفته دکتران یکی دیگر از مشکلاتی که بیشتر دختران در دوران بلوغ با آن مواجه میشوند بندش و یا دوام بیش از حد عادت ماهوارشان می باشد که ایجاب می کند به دکتر نسایی مراجعه کنند. اما خانواده های زیادی خوش ندارند که دختران خود را در این زمان نزد دکتر ببرند. شازیه یکی از باشندگان کابل در این مورد از اقاربش یاد کرده می گوید
اولین تدریس از خانواده شروع میشه بین دختر پسر کی از اقارب ما که شنیدید خود ما دختر عادت ماوارش تعیین است که تا چند روز باید شوه، در چند روز باید دیگه متوقف شوه. اما این دختر از یک ماه بیشتر اضافه میشد، اما خانوادهش به شرم که داشتن نمیخواستن، اما مردای فامیل اجازه نمیداد که ببرن پیش دکتر. اگر تی دکتر خانم من بود با اثر این که خونریزی زیادتر شد دختر ضعیف ساخت جان به هر سو.
دکتران میگویند هر قدر در تداوی دختران جوان قبل از ازدواج بی‌توجهی صورت بگیرد در آینده مشکلات بیشتری با تداوی و مصارف زیادی را ایجاد میکند که گاهی نیز قابل درمان هم نمی باشد. خانم صابره قبلا کارمند دولت و یک تن از زنان با تجربه هم میگوید که مشکلات سیه دختران بیشتر اوقات امکان دارد از سبب درد کمر، شکم، معده، روده ها، تکالیف جلدی، کمخونی و یا امثال اینها ضرورت به تشخیص و مداوا داشته باشد که بهتر از خانواده ها به خاطر صحتمندی و آینده بهتر دخترانشان به این نکات توجه کنند.
طبعا اگر یک دختر است که یک تکلیف نسایی می داشته باشه، اگر آل نفهم باز در یک وقت عرفی کرد باز برش معلوم میشه، طبعا به اولاد بانه او تمام عمرش عبسته میشه. دختر بعض چرک رئیز می باشه یا ویرای دلش درد میکنه، مثلا گرداش درد میکنه یا کمرش درد میکنه، این حتما نفیش دکتر نزده این کدام مشکل نیست که باید کسی رو بد بگویه، باید این مشکلات فامیل در نظر داشته باشن.
اما تعدادی از مردان خانواده ها هستند که طرفدار صحت و سلامتی همه اعضای خانواده به خصوص دختران جوان خود هستند. سید مرتضی کارمند یکی از اداره‌های دولتی میگوید در کنار محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران، بی توجهی خانواده ها در قسمت صحت و سلامتی دختران جوان و عدم مراجعه آنها نزد دکتران را یک نوع تبعیض، خشونت و حق تلفی در مقابل زنان و دختران دانسته و می گوید اسلام و قانون برخورداری هر انسان را از معیارهای عالی صحت بدون هر نوع تبعیض و امتیاز یکی از حقوق اساسی آنها دانسته است.
سر پدر و مادر خود امیر دار، اگه دختر باشه اگه بچه باشه، باید که ضرورت پیش دکتر امو تداوی کافی خود بکنه. از هر نگاهی که باشه این جای شر نیست. از خود من فعلا پنج دختر دارم، همی هر پنجش هم پیش دکتر بردیم، هم آروسی کردیم، رفته در خانه شوهر خود. نه کس چیز گفته میتونه و نه این لازم است برای یک دوست، برای قارب که من پیش دکتر برم و ای بگره پیش دکتر تو چه قسم رفت باید نگوید. صحت هر کس برای هر کس مهم است. هم قانون میگه، هم شریعت میگه پیش دکتر میره اگر خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه. حقوق داره. از این ما شما باید سرکشی نکنید.
دکتران بخش ولادی و نسایی میگویند بعضی از امراض هم وجود دارد که میتواند دختران جوان مثل زنان ازدواج شده به آن مبتلا شوند، که یکی از این مشکلات کمخونی است که خود می تواند مشکلات جدیتری را برای دختران جوان در پی داشته باشد. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم میترا یوسفزی، یک تن از دکتران در بخش صحت طفل و مادر، بشنوید.
مثلا خود کمخونی دخترای جوان از حالی که کمخون هستن وقتی کارسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یک عالم مشکلات میباشه. اگر ما بخوایم در آینده اطفال صحتمند به جامعه تقدیم کنیم، باید از آن سر دخترای جوان خودسی صحتشون باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود. دخترای جوان هستن که از درداش باید دارن، حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن، در پلی از اون بزن سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به اون خاطر نظرات دارم که پیش دکتر نسای ولادی مراجع کنن، از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزی میگوید هر قدر به تداوی دختران ناوقت پرداخته شود، به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یک دستن که دختره جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص در دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص در دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. اون دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن، اما قدر آم نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن. بطور که در هر عادت ماور امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشن، سبب ازی میشه که ناانتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سکل که خود انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض مزمن زندگی کنه و تخلا اردن نتانه. خواهش بگیم است که در قسمت تغذیه دختر خود ما را بسیار کوشش کنند.
بر گفته دکتران، چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه ای را با خانم مریم، یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان، در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گفتگویش از بعضی دلایل این که چرا خانواده ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شرم می‌پندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخواست بفهمیم که تعریف همی دکتر نسایی چی است، بعد از اینو میتونیم آسانتر این موضوع رو حل کنیم. این که چرا پس خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است، چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران، و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم، دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و این که خانمایی که حمل دارن فقط پیشون مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم، بفهمیم خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه، بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی است. در پهلوی از این بعض دخترهای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برند پیش دکتر مراجعه کنن. اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن، نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت داشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم، فکر خدا پیشرفته بسازیم، اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه، یک مرضی باشه، یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنه. اما متاسفانه ای که چرایش براتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبرشان که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه با صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همین رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه؟ چی برسه به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد استی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی، حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجودی که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته، و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست، موضوع کاملا برعکس است. ضرورت داره تا بره از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه، باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه، در صورت پامال میشه که خانواده اجازه نتن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه این برای پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوای برازی توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه پیش همو دکتر مراجعه کنه؟ این خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم، که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه ما شاهد هستیم که در افغانستان از دخترها مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنن آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه، چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شوه. عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نیست و این یک حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنن. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان حقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسایی ولادی در صورتی که کنم مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دل سوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراک و پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسایی ولادی است، یک دختر مجرد است، یعنی از عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شوه، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنن که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تأثیر گذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تأثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد تو از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که بخاطر حقوق دخترها و خانم ها و زنها اگر بالایش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشه. وقت دین، وقت اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میته، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه. پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای از این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسنده که در بین جامعه گذاشته شده به زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. گفته می شود عمدترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاه دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث می کنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا نیور نکاح کنند. در صورت که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر می شه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانما هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده. برای حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس و تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف بر از این است که اتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا ای را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط به زنا خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نسل شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چنین چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخص است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیه الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانمها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانمها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مالی است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را چیز دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند و بخواهند این حق به دست بیارند، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زولفروز هستن بخواهن حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است، این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که زولفروز است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید، بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar